نگرانی امیر کارشناسان حقوق بشر ملل متحد از شمار بالای کشته شدگان اعتراضات سراسری آبان ماه ایران، وضعیت بازداشتی‌ها و درخواست برای آزادیشان.
این باز یک دلیل جدیدی برای جامعه بین‌المللی، برای سازمان ملل، برای شورای حقوق بشر سازمان ملل که بابا ملت ایران قربانی یک حکومتی است که این حکومت یاغی است نسبت به همه نهادهای بین‌المللی.
احضار پدر و مادر پویا بختیاری از جانباختگان اعتراضات سراسری آبان ماه ایران به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به قصد لغو مراسم چهلم.
گفتم ما قدغن کردیم، ممنوع میکنیم، قوه قضاییه وارد قضیه میشه. گفتم هر کاری میخواید بکنید، من تهدید نکنید، من از تهدید اینا نمیترسم.
بی اطلاعی از وضعیت منشی هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران به دنبال بازداشت وی.
مطلع شدم که صبح روز یک شنبه اومدن در خونمون و برادرم رو دستگیر کردن.
هنوز اطلاعات دقیقی راجع به این موضوع نداریم، اما بازداشت منشی های کانون نویسندگان بی سابقه نبوده.
مخالفت قوه قضاییه جمهوری اسلامی با آزادی مشروط نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و نازنین زاغری، ایرانی دو تابعیتی.
این سختگیری دقیقا در راستای همون استراتژی قدیمی ناس که داشتن، رو به زندانی باید کم بشه.
صدای ما را از برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا می شنوید. شانزده کارشناس مستقل حقوق بشر سازمان ملل متحد که گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر در ایران نیز در میان آنهاست، با ابراز نگرانی شدید از شمار بالای کشته شدگان در اعتراضات سراسری آبان ماه ایران، از گزارش‌ها در مورد بدرفتاری با بازداشتی‌های یک خورده، خواستار آزادی معترضان شدند که خودسرانه بازداشت شده و مورد سوء رفتار قرار گرفتند. کارشناسان ملل متحد در بیانیه گزارش‌ها درباره توسل بیش از حد قوای امنیتی جمهوری اسلامی به زور را که به شمار ناگفته‌ای از کشتگان انجامیده، عمیقاً موجب نگرانی خواندند. پیشتر مجمع عمومی ملل متحد، پارلمان اروپا و کنگره ایالات متحده جمهوری اسلامی را به خاطر استمرار نقض فاحش حقوق بشر در ایران به شدت محکوم کردند. عبدالکریم لاهیجی، رئیس دائمی و افتخاری فدراسیون جهانی جامعه‌های حقوق بشر در پاریس، پیرامون اهمیت بیانیه کارشناسان حقوق بشر ملل متحد به رادیو فردا می‌گوید:
با توجه به ابعاد فاجعه‌ای که یک ماه و چند روز پیش در ایران صورت گرفت و از اونجا که تا امروز هم جمهوری اسلامی مسئولان این جنایات بزرگ نه شمار قربانیان رو اعلام کردن، نه شمار زندانیان، و هر روز هم اخباری که میرسه این است که دستگیری ها ادامه داره، و با توجه به این که از بد و عمد ما در نامه های متعدد از خانم میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، خواستیم که یک کمیسیون بین المللی برای رسیدگی به این جنایات تشکیل بشه. خب هم موضع‌گیری خانم بشله تقریبا دو هفته پیش و الان دخالت خیلی علنی مجموعه کمیسری ها، یعنی ببینید شما وقتی به این 16 امضا توجه بکنید، ببینید تمام گزارشگران، هم گزارشگر ویژه برای ایران و تمام گزارشگران موضوعی و نهادهای باز وابسته به شورای حقوق بشر، یعنی هم گروه کاری درباره بازداشت‌های خودسرانه، هم گروه کاری درباره ناپدید شدگان، همه این اطلاعیه رو امضا کردن و همه هم به همون درخواست پیشین ما اون درخواست رو تایید کردن و از شورای حقوق بشر خواستند که در اجلاس آینده، و شاید اجلاس هم ما امید داریم که به صورت فوق‌العاده پس از تعطیلات سال جدید آغاز بشه، به تشکیل این کمیسیون تحقیق بین‌المللی دست بزنند.
این کمیسیون آقای لاهیجی چه اختیاراتی خواهد داشت؟ چه کار میتونه بکنه؟
ببینید این کمیسیون، خب با توجه به اینکه شورای حقوق بشر باید اینو تصمیم بگیره و خب ترکیب شورا هم مرکب از 46 نماینده دولت‌ها هستند که از طرف مجمع عمومی انتخاب میشن، اول باید دید که این در دستور کار کمیسیون قرار میگیره، رأی میاره و اون کارشناس هم کارشناسان بین المللی هستن، ولی به اعتبار صلاحیتشون و استقلال رأیشون هستش که انتخاب بشن. بعدا اونا دستور کار خودشون رو تعیین خواهند کرد. و البته یکی از مقدمات تحقق این رسیدگی این است که اینا بتونن به ایران برن. اما اگر اقدام اول صورت بگیره و این کمیسیون تشکیل بشه، از طرف شورای حقوق بشر و جمهوری اسلامی موافقت نکنه، که به احتمال زیاد موافقت نخواهد کرد، خب این باز یک دلیل جدیدی برای جامعه بین‌المللی، برای سازمان ملل، برای شورای حقوق بشر سازمان ملل که بابا ملت ایران قربانی یک حکومتی است که این حکومت یاغی است نسبت به همه نهادهای بین‌المللی و قوانین و موازین بین‌المللی. و خب این در حال بزرگترین و حداکثر اقدامی است که در چارچوب فعالیت‌های حقوق بشر و در حوزه صلاحیت شورای حقوق بشر سازمان ملل میتوان انجام داد و میتوان به تحققش امید داشت.
عبدالکریم لاهیجی، رئیس دائمی و افتخاری فدراسیون جامعه‌های جهانی حقوق بشر در پاریس. خانواده‌ها و بستگان جانباختگان اعتراضات سراسری آبان ماه ایران پنجشنبه پنجم دی ماه را برای برگزاری مراسم چهلم عزیزان از دست رفته خود تعیین کردند. بر اساس گزارش ها پدر و مادر پویا بختیاری از جانباختگان اعتراضات سراسری آبان ماه ایران به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی احضار شدند و از آنها تقاضا شده که مراسم چهلم فرزندشان را در مکانی سرپوشیده و محدود برگزار کنند. در گفتگویی که رادیو فردا با منوچهر بختیاری پدر پویا بختیاری داشت، وی درباره جزئیات گفتگویش با ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی چنین میگوید:
حالا ما رو دیروز خواستن، گفتن که شما بیاید این فراخانی که دادید اینو کنسل کنید، تو بهشت سکینه نگیرید. بنده عرض کردم چرا؟ گفتن چون ما امنیت اونجا رو نمیتونیم برقرار کنیم، مشکله، امکان داره طلوع بشه یه سری جان خودشون از دست بدن. بعد من عرض کردم امنیت این کشور دست شماست، شما بانی امنیت هستید. گفتن نه، شما بیا کنسل بکن، برو یه مسجدی، یه حسینیه‌ای ما برات در نظر میگیریم، محیط بسته است، اونجا برگزار کنید. بعد من عرض کردم که من مهمونم زیاده، مسجد حسینیه جا نمیگیره، تا اگر میشه استادیوم آزادیه به من بدید، من برنامه هم اونجا اجرا کنم. که قبول نکردن، گفتن نه شما اصلا کلن کنسل کن. گفتم من کنسل نمی کنم. من روز پنجشنبه پنج دی همراه دوستان و آشنایان و مردم عزیز میرم سر مزار پویا و برنامه هم اجرا میکنم. گفتم ما قدغن کردیم، ممنوع میکنیم، قوه قضاییه وارد قضیه میشه. گفتم هر کاری میخواید بکنید، من تهدید نکنید، من از تهدید اینا نمیترسم، هر کاری میخواید بکنید بکنید. من یه مراسم دارم میگیرم برای بچه‌ام، روز پنجشنبه میرم سر مزار پسرم. حالا از سراسر دنیا، از سراسر ایران، تمام شهرها، حتی روستاها به من پیام دادن، زنگ زدن، خدمت از کنم اعلام آمادگی کردن. حالا اگه راه ها باز شه میان. من بازم عرض کردم اگه کسانی که نمیتونن واقعا مستقیم سر مزار پویا، آرامگاه پویا شرکت کنن، میتونن تو همون شهر خودشون، روستای خودشون، اگر جان باخته ای دارن تو مراسم اونا شرکت بکنن، انگار تو مراسم پویا شرکت کردن.
منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، از جانباختگان اعتراضات سراسری آبان ماه ایران. آرش گنجی، منشی هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران، صبح یک شنبه در خانه‌اش بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شده است. بنابر گزارش‌ها چند مأمور به خانه آرش گنجی وارد شدند و پس از تفتیش محل بعضی لوازم و مدارک وی را ضبط و او را بازداشت کردند. ماموران خود را پلیس امنیت معرفی کردند. از محل بازداشت و وضعیت آرش گنجی تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاعی در دست نیست. نخست پویش گنجی، خواهر آرش گنجی، ساکن آمریکا، به رادیو فردا میگوید:
مطلع شدم که صبح روز یک شنبه اومدن در خونمون و برادرم رو دستگیر کردن. برادر من خونه بود، میخواست بره سر کارش، مترجمه برادر من. نشسته بود توی خونه و داشت آماده میشد که بره سر کارش، اومدن زنگ خونه رو زدن و گفتن که پستچیان و یه بسته پستی رو بردن. بعد برادر من توی حمام بوده. بعد کسی جواب نمیده، زنگ طبقه سوم رو میزنن. برادر من توی ساختمون پدر و مادرم زندگی میکنه، طبقه پایین پدر و مادرم. زنگ خونمون رو میزنن و به پدرم میگن که ما پستچی هستیم، یه بسته پستی رو بردیم. بعد پدرم میره پایین که ببینه که خب بسته رو تحویل بگیره و میگن نه، ما باید با خودش صحبت بکنیم، بسته رو باید به خودش بدیم. و خب دیگه پدر با برادرم صحبت میکنه، برادرم میره دم در و بعد میگه دستگیرش میکنن و میبرنش. دیگه هیچ چیزی هم راجع به این که کجا میبرنش و وضعیتش چجوری خواهد بود و چرا میبرنش و اینا هیچی هم بهش نمیگن. میان فقط دستگیرش میکنن و میبرنش. الان هم خانواده هیچ خبری ازش نداره و آرش کارش هم فقط منشی کانون نویسندگان ایران بوده و همین، و هیچی هم ما نمیدونیم که اصلا برای چی دستگیرش کردن و گرفتنش. و من برای مهمه که خبردار باشن همه از این موضوع و امیدوارم که ما بتونیم زودتر ازش خبر بگیریم، چون نمیدونیم کجاست و نمیدونیم که تا کی قراره نگهش دارن. مرسی.
پویش گنجی، خواهر آرش گنجی، منشی هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران بود در آمریکا. آیدا امیری، عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران، هم به رادیو فردا میگوید:
والا ما هنوز اطلاعات دقیقی راجع به این موضوع نداریم، اما بازداشت منشی های کانون نویسندگان بی سابقه نبوده. ما حتی مواردی داشتیم که منشی بازداشت شده، محکوم شده و محکومیتش رو هم گذرونده. خانم منیژه نجمه عراقی در اگر اشتباه نکنم سال 90 یک سال حکم دقیقاً به خاطر اینکه منشی کانون نویسندگان بودن دریافت میکنن و این یک سال حبس رو میرن و تحمل میکنن بدون مرخصی. و این بی سابقه نیست اینگونه برخورد با منشی کانون. معمولا منشی کانون خیلی در معرض این خطر بازداشت و احضار بوده همیشه. ما به هر حال مثل تمام افراد دیگه‌ای که پیگیر وضعیت بازداشت و پرونده عزیزانشون یا افراد گروه‌هاشون هستن، ما هم همون پیگیری‌ها رو خواهیم کرد. یعنی در نهایت تلاشمون رو خواهیم کرد که این حکم‌ها شکسته بشه، ضمن این که ما به هیچ عنوان این حکم‌ها رو قبول نداریم. انقدر دلایلی که برای بازداشت اعضای ما آورده میشه، دلایل واهی و عجیبی هست که واقعا هیچ جوری با هیچ منطقی جور نیست. فقطا ما اینها رو محکوم میکنیم و تمام تلاشمون رو میکنیم، چه از طریق اطلاع رسانی، چه از طریق وکلایی که داریم، برای اینکه این حکم شکسته بشه. ولی فعلا با وضعیتی که میبینیم، که وضعیتی که نه فقط برای اعضای کانون، برای بسیاری افراد دیگه جامعه هم برقراره، نمیدونیم چقدر میتونیم مثلا امیدوار باشیم به اینکه تغییری در حکم اعضامون یا تغییری در وضعیت بازداشت‌ها و احضارها ایجاد بشه.
آیدا امیری، عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران، به گزارش کانون نویسندگان ایران. عباس جلیلیان هم در 24 آذر در کرمانشاه بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده است و گفتگوهایی که شنیدی در ارتباط با بازداشت و بی‌اطلاعی از محل آرش گنجی بود، منشی هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران، که بنابر گزارش‌ها صبح یک شنبه در خانه‌اش بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شده است. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز.
روی استخوانم به جوانان بسیجیه که متأسفانه تحت احساسات مذهبی و کور قرار میگیرند. ای جوان 30-35 سال انقلاب، بچه هایی که داری شما روی رگبار گلوله خودتون میگیرید، انگار فکر کنم برادر خواهر خودتونه، انگار فکر کنم مادر خودتونه، خواهر خودتونه. نگاه بکن چقدر خونها ریخته شده بیگناه. تاریخ تکرار خواهد شد، فرق نمیکنه. بذار یاد نیک برای خودت و خانواده خودت و پدر مادر خودت رو به اصطلاح در نظر بگیر. اگر فردا روزی چی بشه، مردم تک تک افرادی که رو در روی مردم وایستدن اینا رو زیر نظر میگیرن. نکن جوان، نکن، دست تا به خون جوانان وطن آلوده نکن.
نه تنها گنج ها و ثروت اقلیمی ایران، بلکه دارایی تک تک مردم ایران داره صرف بقا رژیم جمهوری اسلامی میشه. هدف سعادت ایران و ایرانی نیست، هدف ادامه حیات رژیم جمهوری اسلامی.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی با آزادی مشروط نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، و نازنین زاغری، ایرانی دو تابعیتی که همچنان در حبسند، مخالفت کرده است. وکیل مدافع نازنین زاغری و نرگس محمدی میگوید که مسئولان قضایی با آزادی و حتی مرخصی این دو زندانی که همچنان در حبسند مخالف است. کیان معنوی.
آنطور که خبرگزاری ایرنا گزارش می‌دهد، محمود بهزادی راد، وکیل مدافع نازنین زاغری و نرگس محمدی، گفته است که دادستانی تهران با آزادی مشروط نازنین زاغری، رتکلیف، شهروند ایرانی بریتانیایی، و نرگس محمدی، فعال مدنی، و حتی با درخواست اعطای مرخصی به موکلانش مخالفت کرده است. این وکیل دادگستری درباره پرونده نرگس محمدی گفت که این مخالفت دادستانی در صورتی است که وزارت اطلاعات به عنوان ضابط پرونده پیشتر با مرخصی او به خاطر مسائل درمانی موافقت کرده بود. به گفته آقای بهزادی راد، پزشکان گفته بودند که نرگس محمدی باید به صورت مداوم و حداقل هر 6 ماه یک بار معاینه شود، اما اکنون چندین ماه است که معاینه‌ای انجام نشده است. تقی رحمانی، فعال مدنی و همسر نرگس محمدی در فرانسه، در ارتباط با این خبر و دلایل احتمالی این مخالفت میگوید:
ببینید، نه تنها با این مرخصی دادن مخالفن و آزادی که حق بشه، بلکه در حقیقت سیاستشون رو کم کردن. هم اعلان میدنید که نرگس به اتفاق 7 نفر دیگه در یه تحصن اعتراضی در بند زندان دوگون روز به کشتار آبار خونین به صلاح اعتراض کردن. موازه نرگس از نظر اینا باید قطع بشه و از نظر اینا باید زندانی خوب، زندانی که از نظر خودشون رو کم کرده باشن. پس مخالفت با آزادی و حتی مرخصی دادن و حتی تأخیر در اعزام ها و اینم بدانید نرگس الان 4 ماه حق نداشته با بچه ها صحبت کنه، ولی سختگیری دقیقا در راستای همون استراتژی قدیمی ایناست که داشتن. روز زندانی با کم بشه. حرف لاجوردی، زندانی مخالف ما مرده باشه بهتره تا زنده باشه، و زندانی مخالف ما همین که زنده است باید خدا رو شکر کنه. حالا اینکه حقوقی داشته باشه بستگی این داره ما بهش بدیم یا ندیم.
محمود بهزادی راد، وکیل مدافع نازنین زاغری و نرگس محمدی، درباره نازنین زاغری رتکلیف نیز گفت که نازنین زاغری چند مرتبه برای معاینه پیش روانپزشک اعزام شده و او نیز وضعیتی مشابه نرگس محمدی دارد. این وکیل دادگستری اضافه کرد هم برای نازنین زاغری و هم نرگس محمدی درخواست آزادی مشروط و مرخصی داده بودیم که دادستانی با هر دو مخالفت کرده و این در حالی است که موکلانش طبق قانون مشمول بهره‌مندی از آزادی مشروط می‌شوند. تقی رحمانی در ارتباط با وضعیت نازنین زاغری چنین میگوید:
از خانم نازنین زاغری هم دارن انتقام میگیرن، چون مشخص ایشان یک گروگان و این سختگیری ها برای زندانی های دیگه هست، منتها به شکل های گوناگون و به روش های گوناگون. با نرگس با حتی شکنجه که دارن میدن، آن 4 ماه بچه ها، بیش از 4 ماه بچه ها دوباره صدای مادرشان رو نشنیدن و یه حق تلفن، حق زند، حق خانواده زندانی است که اقلا صدای زندانی رو بشنوه و الان این فشارها ادامه داره.
نازنین زاغری و نرگس محمدی از روز دوشنبه 24 دی به مدت 3 روز اعتصاب قضا کردند. همزمان با این اعتصاب قضا، وزارت خارجه بریتانیا حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در لندن را در اعتراض به وضعیت خانم زاغری احضار کرد. نازنین زاغری رتکلیف، کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز، در فروردین 95 زمانی که همراه با دختر خردسالش به ایران سفر کرده بود بازداشت شد. پیش از این گزارش‌های منتشر شده که دولت بریتانیا اعلام آمادگی کرده تا در ازای آزادی نازنین زاغری مبلغ 400 میلیون پوند در ارتباط با یک معامله در دوران پهلوی دوم به جمهوری اسلامی ایران باز پرداخت کند، اما وزارت خارجه ایران بعداً این گزارش‌ها را تکذیب کرد.
کیان معنوی از رادیو فردا گزارش میداد دیدگاهایتان را می توانید به وسیله پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید. 26 دقیقه پس از نیمه شب ایران، در حالی که وضعیت سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران همچنان در وضعیتی بلا تکلیف گزارش می شود، مسئله پرداختی های مربیان خارجی هم از مسائل دیگر عنوان می شود. فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
وزیر ورزش و جوانان ایران می گوید فدراسیون فوتبال این کشور برای پرداخت حقوق مارک ویلموتس، سرمربی بلژیکی تیم ملی، از یکی از شرکت های داخلی پول قرض کرده است. مسعود سلطانی‌فر تاکید کرده فدراسیون فوتبال باید تا فروردین ماه قرض خود را به این شرکت داخلی پرداخت کند. در همین زمینه خبر آمده مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال که طی چند روز گذشته در قطر بوده، با جیانی اینفانتینو رئیس فیفا در مورد رفع مشکل بانکی برای پرداخت مطالبات ارزی به مربیان خارجی گفتگو کرده و از او خواسته تا برای رفع این مشکل کمک کند. نازنین ملایی، دختر ملی پوش قایقرانی ایران، همچنان روی خط موفقیت و کسب نشان طلا است. نازنین پس از کسب مدال طلا در رقابت‌های کاپ آسیا در تایلند در روینگ تک نفره سنگین وزن در روز شنبه، روز یک شنبه هم صاحب نشان طلا در روینگ تک نفره سبک وزن شد. نازنین ملایی پس از کسب این موفقیت گفته با این دو مدال طلا به کسب سهمیه المپیک 2020 توکیو بیشتر امیدوار شده است. در رقابت‌های وزنه‌برداری انتخابی المپیک در دوحه قطر، روز یکشنبه در بخش زنان دو ملی پوش وزنه‌برداری ایران، پریسا جهانفکریان و الهام حسینی در اوزان 87 و 76 کیلوگرم به ترتیب در رتبه‌های 7 و 9 قرار گرفتند. تیم فوتبال امید یا تیم زیر 23 ساله های ایران برای حضور هرچه بهتر در بازی های انتخابی المپیک یک اردوی آمادگی در دوحه قطر برپا کرده است. شاگردان حمید استیلی قرار است روز 7 دی با تیم المپیک قطر یک بازی تدارکاتی برگزار کنند. استیلی و بازیکنانش امیدوارند تا با کسب نتایج قابل قبول در بازی‌های انتخابی طلسم 44 سال نرسیدن فوتبال ایران به المپیک را بشکنند. رقابت‌های فوتبال انتخابی المپیک 2020 توکیو از 19 دی ماه در تایلند آغاز می‌شود و تیم ایران در گروه C باید با تیم‌های مدعی ازبکستان، کره جنوبی و چین دیدار کند. و طبق برنامه اعلام شده امروز دوشنبه دو دیدار از مرحله 1/4 نهایی جام حذفی فوتبال باشگاهی ایران در دستور کار است. نفت مسجد سلیمان با شاهین بوشهر و شهرداری ماهشهر با پرسپولیس. اما بازی شهرداری ماهشهر و پرسپولیس که طبق معمول تیم خوزستانی باید میزبان باشد، از ورزشگاه ماهشهر به ورزشگاه تختی آبادان منتقل شده است. باشگاه شهرداری ماهشهر اعلام کرده بلیت فروشی مسابقه با پرسپولیس الکترونیکی نیست و به صورت کاغذی در ورزشگاه تختی آبادان انجام خواهد شد.
خبرهای ورزشی را از فریبرز غریب میشنیدیم. همراه همکارانمان به ثانیه‌های پایانی برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشویم. در ادامه برنامه هفتگی در حیطه مسائل بانوان،
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایسلند، نروژ و فنلاند، سه کشوری که در رأس کاهش شکاف جنسیتی هستند، تا ایران، کشوری با رتبه 148 در میان 153 کشور جهان. با من رویا کریمی مرشد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید.
We want to build a society that is socially, economically and environmentally sustainable.
ما می‌خوایم جامعه‌ای بسازیم که از نظر اجتماعی، اقتصادی و محیط زیست پایدار باشه. می‌خوایم برابری تحصیلات و امکان کسب مهارت‌ها رو گسترش بدیم. می‌خوایم فنلاند جامعه‌ای باشه که هر کودکی بتونه به هر جایگاهی که می‌خواد برسه و همه با امنیت و شادی رشد و زندگی کنن. خوشحالم که توجه بین‌المللی رو به فنلاند می‌بینم. این فرصتیه که نشون بدیم ما فنلاندی‌ها کی هستیم و فنلاند چگونه کشوریه.
این صدای جوانترین نخست وزیر جهان است. خانم سانا مارین 34 ساله که هفته گذشته توانست همه چالش‌های پیش رویش را برای دستیابی به پست نخست وزیری فنلاند پشت سر بگذارد. بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، امسال هم کشورهای اروپای شمالی در صدر جدول کاهش شکاف جنسیتی قرار دارند و ایران در میان 5 کشور قعر جدول است. همکارم کامبیز غفوری که شهروند فنلاند است در استودیوی صدای دیگر همراه منه. آقای غفوری، به خاطر رسیدن خانم سانا مارین در هفته‌های گذشته حاشیه‌های زیادی رو در پی داشته. چقدر زن بودن و جوان بودن اون سبب ایجاد این حاشیه‌ها شده؟
مشکلات دولت خانم سانا مارین به خاطر زن بودنش یا جوان بودنش نبود. مسئله‌ای که در پارلمان ایجاد شده بود این بود که احزاب مخالف دولت، بخاطر این دولت کنونی فنلاند از 5 حزب تشکیل شده، طیف چپ تا میانه هستن اینها. یه طیف دست راستی هم داریم که اونها در هر صورت اپوزیسیون دولتن. زمانی که خانم مارین نخست وزیر رو به دست گرفت، اونها تلاش کردن که مثلا با زیر سوال بردن طرح دولت برای کمک‌های اجتماعی دولت رو به چالش بکشن و بعدش طرحی داشت دولت برای بازگرداندن بعضی از کودکانی که زنان داعشی یا همسران کسانی که برای جنگ رفته بودن به سوریه، اونها در یک کمپی هستند در سوریه، برای بازگردوندن اونها دولت خانم سانا مارین طرحی رو داشت ارائه میداد و سعی کردن که اون رو زیر سوال ببرن و استیضاحش کنن. بنابراین بیشتر میتونیم بگیم مسئله یک مسئله سیاسی بود تا مسئله زن بودن خانم مارین یا سنش.
آیه غفوری، شما شهروند فنلاند هستید، چه اتفاقی در اونجا وجود داره که حتی اگر مسائلی برای جوانترین نخست وزیر زن جهان رخ میده، با این اطمینان میتونی بگی که نه ربطی داره به زن بودنش و نه ربطی داره به جوان بودنش؟
خب اشاره کنم فنلاند فقط مسئله زن بودن یا جوان بودن نخست وزیرش نیست که مسئله برجسته هست. الان 2 سال پیاپی که به عنوان یکی از شادترین کشورها هم انتخاب میشه. اینها بیشتر به خاطر شاخصهایی هست که در جامعه فنلاند هست. برابری در جامعه فنلاند از برابری زن و مرد گرفته تا برابری اقتصادی تا برابری حقوق افراد در برابر قانون، همه اینها باعث میشه که به این کشور یک صورتی رو بده که مردم احساس رفاه بکنن و ما اقلیت به اون مفهوم نداشته باشیم. شما حساب بکنید از اقلیت‌هایی که زبانشون فرق می‌کنه با زبان فنلاندی، یعنی سامی‌ها در شمال فنلاند، اینها حقوق خودشون رو دارن، میتونن که زبان خودشون رو یاد بگیرن، نماینده دارن در پارلمان، یا حقوق LGBT‌ها یا حقوق زنان، فرقی نمی‌کنه. یک برابری بین انسان‌ها اونجا وجود داره و این برابری از کودکی آموزش داده میشه، یعنی از مهد کودک ها در اونجا بچه ها یاد میگیرن که همه انسانن، کارهایی که پسرها میتونن بکنن دخترها هم میتونن بکنن و برعکس. دانش آموزان اونجا نمیان رقابت کنن با هم دیگه، بیشتر همکاری میکنن، یعنی همکاری اجتماعی به دانش آموزها درس داده میشه بیشتر از اینکه رقابت بکنن بر سر نمره. تا چندین سال اصلا نمره ای وجود نداره، بیشتر یاد میگیرن که با هم دیگه مشکلای درسیشون رو حل بکنن. خیلی تمرکز هست بر این اصول برابری. من فکر می‌کنم که یک شاخص نیست، من فکر می‌کنم چندین شاخص هست و برای خیلی از کشورهای دیگه جامعه مثل فنلاند میتونه جامعه الگو باشه.
خب آموزش به طور مشخص یکی از مهمترین نمادهای توسعه و زیرساخت هر پیشرفتی محسوب میشه. نکته‌ای که اتفاقا نازنین عسکری از اعضای اصلی جنبش زنان ایسلند و اولین غیر ایسلندی تباری که به عنوان کاندیدای شورای شهر در این حزب انتخاب شد هم بر اون تاکید داره. بخشی از مصاحبه من با نازنین رو با هم بشنویم.
من از مدارس به بچه ها آموزش میدن. کلاس برابری جنسیتی رو توی پیش دبستانی ها شروع کردن و خیلی جالبه که توی مدارسشون یاد میگیرن، توی رسانه ها یاد میگیرن، خانواده ها چقدر کتاب منتشر میشه با این محتوا. مثلا گروه ولوان که گروه جوانان فمینیست آیسلند هست، حق انتشار کتاب داره، مجله داره، برنامه های تلویزیونی داره، دخترها و زنان ترغیب میکنه به اینکه حقوق شما بخواید. بله همه اینها با هم هستش به نظر من، بیشتر همه با هم دیگه کار میکنن که ایسلندو به قهرمان برابری جنسیتی دنیا تبدیل کرده.
اما نازنین، اون چیزی که من خوندم این هستش که زنان ایسلندی تونستن در سال 1915 حق رأی رو به دست بیارن، ولی در طول 60 سال بعد از اون فقط 9 تا زن به مجلس راه پیدا کردن. اما حالا میبینیم به فاصله حدود 40 سال زنان ایسلندی تونستن به این سرعت به جایگاه اول برابری برسن. چه اتفاقی در جامعه ایسلند رخ داده؟ زنان ایسلندی چه جوری دارن برای برابری حقوقشون تلاش میکنن؟
برای منم خیلی جالب بود، چون به عنوان یه خارجی تبار زنان ایسلندی همه چیز داشتن، یعنی برابری داشتن، حزب داشتن. فکر میکنم ویژگی بارز زنان آیسلندی اینی که خیلی خوب می جنگن، یعنی برای حق و حقوقشون خیلی خوب وارد صحنه میشن، اعتراض میکنن، سر کار نمیرن، بیان میکنن. به نظر من قدم اول توی گرفتن حقت اینه که اونو مطالبه کنی، باید بگیری حقتو. خیلی وقتا
به صدای دیگر گوش می کنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
به استودیوی صدای دیگه برمیگردیم و یک بار دیگه همراه میشیم با کامبیز قفوری و جوانترین نخست وزیر زن جهان در فنلاند. خب بیا یکم بپردازیم به اون نمادهای برابری در جوامع، مثلا برابری دستمزد زن و مرد. آیا در فنلاند این برابری وجود داره؟
خیر، هنوز هم ببینید برابری یک شبه که اتفاق نمیفته، براش جنگیدن. در اسکاندیناوی حوزه‌ای هستن که برابری زن و مرد در اونجا برجسته است، براش مبارزه کردن زنان تا به اینجا رسیدن. دستمزد برابرم نه، چیزی نیست که الان توی فنلاند ما بتونیم به طور مطلق بگیم یک زن در شرایط برابر با یک مرد همون دستمزد رو میگیره. از نظر قانون چرا، ولی همین امروز هم طرفداران برابری دارن میجنگن، تلاش میکنن برای اینکه این برابری رو اعمال بکنن، یعنی ملزم بکنن شرکت ها رو. یکی از راه‌هاش هم اینه که به زنها داره آموزش داده میشه که اگر در یک کمپانی شما فکر میکنید که دستمزدتون در شرایط برابر از یک مرد کمتره، قانون پشتیبان شماست و این رو بکشید به دادگاه، پشتش بایستید و کل جامعه زنان و مردان برابری خواهم از شما حمایت میکنن.
آقای غفوری، یکی دیگه از نکاتی که حداقل در جامعه ایران خیلی مسئله چالش برانگیزیه بحث خانواده است. تاکید بسیار زیاد مقامات جمهوری اسلامی بر فرزند آوری زنان، اینکه نقش اصلیشون در واقع فرزند آوری و نگهداری از بچه هاست و اینکه رئیس خانواده مرد هست، و به نظر میرسه که یکی از اساسی ترین اعتراضات فعالان جنبش زنان در ایران این اصول نابرابر در خانواده هست. در فنلاند چطور به خانواده نگاه میشه؟ اونجا یا رئیس مشخصه؟ اونجا یا وظیفه تعیین شده در قانون رسمی؟
به هیچ وجه چنین چیزی نیست. نه تنها در فنلاند، در بسیاری از کشورهای پیشرفته ما چنین چیزی رو نمیبینیم. ببینید، همونطور که قبلا گفتم، توسعه یک پکیجه، یعنی همه چیز با هم میاد. ما نمیتونیم یک سری قوانین سنتی رو داشته باشیم بخوایم اعمال بکنیم و انتظار داشته باشیم جامعه مدرن داشته باشیم. ما نمیتونیم رئیس برای خانواده تعیین بکنیم و بعد انتظار داشته باشیم که مثلا نخست وزیرمون بشه یک زن. برگردم به سوال شما، خیر، ما در فنلاند رئیس خانواده نداریم و حقوق چه از نظر ازدواج، چه از نظر طلاق، از نظر حضانت فرزندان کاملا برابر هست.
با سپاس از همکارم کامبیز قفوری و نازنین عسگری، به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
کنارم هستی و اما دلم تنگ میشه هر لحظه، خودت میدونی عادت نیست فقط دوست داشتن محضه. کنارم هستی و بازم بهونه هامو میگیرم، میگم با چقدر سرده، میام دستاتو میگیرم. یه وقت تنها نری جایی که از تنهایی میمیرم، از اینجا تا دم دردم بری دلشوره میگیرم. فقط تو فکر این عشقم، تو فکر بودن باهم، محاله پیش من باشی برم سرگرم خانیشم. میدونم که یه وقتایی دلت میگیره از کارم، روزایی که خواسم نیست بگم خیلی دوست دارم. تو هم مثل منی انگار، از این دل تنگی ها داری، تو هم از بس منو میخوای، یه جورایی خدا زاری، یه جورایی خدا زاری. کنارم هستی و انگار همین نزدیکی هستن، مگه موها تو با کردی که موجش اومده اینجا، قشنگ رد پایش بیا بیچک زیر برف. اگه حال منو داری میفهمی یعنی چی این هم. میدونم که یه وقتایی دلت میگیره از کارم، روزایی که حواسم نیست بگم خیلی دوست دارم. تو هم مثل منی انگار، از این دل تنگی ها داری، تو هم از بس منو میخوای، یه جورایی خدا زاری، یه جورایی خدا زاری.
بگو در شبای تو چی میگذره،
گل از توی دلم جوان بکن،
از دیروز و امروز آنچه در فردا ماندگار است صداست.
گلش دیوانه کرده، گفتگویی
سبز در باغ اتاقم خانه کرده، گویمش من هم گیاهی رسته در خاک فراغم، گرچه خشکم یادگار سرخوش گلهای باغم.
این شب وسوسه‌انگیز مرا می‌شکند. زدند و سخت فوش بده داد بکش هی تکانم بده نفرین کن و فریاد بکش قبل رفتم بگذار از ته دل آشبم طوری از ریشه بکش عرک کوتا شبم مثل سیگار خطرناک ترین دودم باش شال آغوش کنم حضرت نمرودم باش
جای جای ایران تا سراسر جهان رادیو فردا
Now the law will forgive you if you're cheating And the law will forgive you if you're lying Frowned down soundly on the lights of you and I, babe. Cause it's a sin when you love somebody. Damned if you do, twice damned if you don't. It's a sin.
Somebody. Damn if you do. بخش نو
نمایشگاه حرف ها و قدم ها تا 18 دی در گالری 01 اصفهان برپاست. این رویداد مجموعی از مجسمه ها و ویدئوهای نسترن صفایی را به نمایش می‌گذارد که به شیوه پاپ آرت و فیگوراتیو آفریده شدند. نسترن صفایی دانش آموخته گرافیک از دانشگاه سوره از سال 78 به مجسمه سازی روی آورد و پس از آشنایی با پرویز تناولی و بهره‌گیری از آموزه‌های وی در خلق آثار خود به استفاده از تکنیک‌های نو و کشف و امتحان مواد جدید پرداخت. روایت‌های کف خیابان، تن‌نوشت‌ها و بنای یادبود آنچه از یاد رفته است از مجموعه آثار نسترن صفایی در سال‌های اخیر است.
دیوونه تر شد